اللهم صل على محمد. سلام علیکم و رحمت الله. با کسب اجازه از همه سروران، خصوصا استاد و محترم مجاهد نبویان که منت گذاشتن و تشریف دارن در مجلس، اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ بالله ان یحضرون. ان الله هو السمیع العلیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الاول بلا اول کان قبله والآخر بلا آخر یکون بعده الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين فعجزت عن نعته اوهام الواصفين. والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله اجمعين. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين. اللهم ذلل لي صعوبتها واكفني شرها فإنك الكافي المعافي والقادر القاهر الغاهر والقادر القاهر الغالب. اللهم لأنأب الشرور وأتباعه في كل لمحة مقدر ما في المكان من الأزل إلى الأبد. تبریک عرض میکنم به محضر یکایک سروران، آقایان، بانوان و محترمه. ولادت موفور و سرور حضرت ولی عصر و زمان قطب عالم امکان اعلی حضرت بقیت الله العظم رو و غنیمت می شمرم این فرصتی که در اختیار حقیر گذاشته شده چند جمله ای از معارف مهدوی مطالبی رو به عرض سروران برسانم. امید که خدا به گفت و شنود امشب ما برکتی مرحمت بفرماید. مجلس ما مورد توجه ویژه حضرت صاحب العصر و زمان واقع شود. از طرف وجود مبارک امام زمان دست گلی از صلوات رو به مادر کریمهشان حضرت صدیقه شهید فاطمه زکیه صلوات تقدیم کنید. من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، این است که یک روزی آن خورشید تابنده و آن سبز قبای بلند بالا، یعنی حضرت صاحب الزمان ارواح ناله الفدا، در کنار خانه خدا طلوع خواهد کرد. نکته ای رو که اینجا بنده تو همین ابتدای منبر میخوام عرض بکنم محضر سرورانم، اینه که آمدن حضرت مهدی سنت قطعیه خداست. ما در مباحث کلامی یه سری بحثا رو که مطرح میکنیم میگیم آقا اینا جزء مقدرات. مثلا حالا من یه نمونه از تقدیرهای پروردگار رو بخوام عرض بکنم، اینی که امام زمان ارواح ناله الفدا قراره در روز جمعه قیام بکنن، این تقدیر خداست. و بزرگان در علم کلام میگن تقدیر قابل تغییره. یعنی چی؟ یعنی آقا ممکنه امام زمان شنبه بیاد؟ آره. بحث بدایی که اهل بیت تو مباحث کلامی مطرح کردن همینه دیگه. ای آقا در دعا روزه، یعنی در زیارت هست مهدی در روز جمعه که مثل فردا باشه، بحث یوم الجمعه مطرحه. خاره دیگه، ولی قبل و بعدش هم ببین، فرمود هازا یوم الجمعه المتوقع فیه ظهورک، انتظار ما این است که امام زمان روز جمعه بیاد. ولی دست خدا که بسته نیست که. اینی که میگم دست خدا بسته نیست یعنی چی؟ یعنی اینی که یه عده همینی که غروب جمعه میشه پرونده انتظار رو میبندند، میگه بریم تو هفته بعدی. نه عزیز من، دست خدا بسته نیست، میتونه حجتش رو شنبه بیاره و تو شنبه هم باید منتظر باشی، و الا انتظار به انحراف میره. الان یه عده‌ای در جامعه منتظرن ولی انتظارشون انتظار انحرافیه. توضیحشم بنده عرض کردم، همینی که 23 ماه مبارک رمضان میاد و عبور میکنه دیگه پرونده انتظاره رو میبنده. میدونید چرا؟ چون میگه به ما گفتن که اون صیحه‌ای که قرار است از آسمان به گوش ما برسد توسط جناب جبرائیل، جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، در سحر 23 ماه مبارک رمضان. آره درسته، ولی این تقدیر خداست، تقدیر قابل تغییر، مقدرات الهی قابل تغییر، قابل تغییر. عرض بنده رو متوجه این؟ پس شما یه شنبه منتظر باش، صبح منتظر باش، شام منتظر باش، این میشه انتظار درست. شاهد هم داری از روایات؟ آره، تو آموزه های مهدوی داره که ان امرنا فجعتن. یعنی چی؟ یعنی یهوی ناگهان بانگی از کنار خانه خدا بلند میشود، انا سمسام المنتقم، مردم مهدی فاطمه اومد. ناگهان در کنار خانه خدا بانگی بلند میشود، الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه به کربلا عطشان. از اینی که میگه ناگهان، یعنی شاید تو خیلی هم منتظر نبود یا خیلی هم حواست نبود، یهوی آقا میاد. شاهد دیگه هم داری؟ آره، تو آموزهای حدیثی، الان من محضر حاجه هم عرض میخونم، عرض من رو تصدیق کنم، ظهور امام زمان رو گفتن غیبت، ببخشید، گفتن قیامت سقرا، و قیامت سقرا رو تشبیه کردن به قیامت کبرا. همانطوری که قیامت کبرا یهوی قرار اتفاق بیفته و کسی خبری ندارد از ساعت و از زمان دقیق اون قیامت، قیام صاحب الزمان هم اینجوریه، یه مرتبه میگم مهدی آمد، پا همیشه باید منتظر بود. اینا همه تقدیرات، همه همون نشانه هایی که برای من و شما گفتن. مثلا فرمود کفاکم به سفیانی علامه، یکی از مهمترین نشانه های ظهور صاحب الزمان آمدن سفیانی، سفیانی باید ظهور کنه. ولی این تقدیر خداست، تقدیر قابل تغییر. اونی که قابل تغییر نیست در داستان حضرت صاحب، اصل آمدن امام زمانه که این سنت قطعیه عالمه. یعنی یک روزی باید آن خورشید درخشان بتابد. حالا جالب توجه اینه، این حرف منشیه هم نیست، اینو مستحضرت دیگه، تمام فرق عالم اسلام این رو بهش اعتراف دارن، حتی وهابیتی که به لحاظ فکری و ایدئولوژی در مقابل من و شما حضرت مهدی رو قبول دارن. در میان اهل سنت 6 تا کتاب داریم ما جز کتاب های معتبر دیگه، درسته، معروف به صحاح سته. آره، بنده روایات رو که بررسی میکردم و نگاه میکردم، 2 تا از کتاب های معتبرشون، یعنی 2 تا از این صحاح سته، روایات مربوط به خروج حضرت مهدی علیه السلام رو مفصل آوردن. حالا بذار یکیشو بگم، از وجود مبارک پیامبر رحمت حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم روایت نقل کردن که پیغمبر فرمود ولو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لتول الله ذلک اليوم حتی یخرج المهدی فیملأ الله به الارض قسطا بعد ما ملأت ظلما و جورا. ترجمه این روایت چیه؟ اگر از عمر عالم فقط یک روز باقی مونده باشه، فقط یک روز، پیامبر رحمت فرمودن عرض من نیست، خدا اون روز را اونقدر طولانی میکند تا مهدی ما بیاد. خب امام زمان میخوان بیان چی کار بکنن؟ فرمود امام زمان میاد که عالم رو پر از عدل و داد بکنه. بعد ما ملعت ظلمن، بفرمایید، و جورا. خب میشه بگی اختلاف ما با دنیای عامه سر چی؟ آره، اختلاف ما و دنیای عامه سر اینه، ما میگوییم اون مهدی که قرار است در آینده عالم عالم رو پر از عدل و داد بکنه، الان زیر این آسمان کبود داره نفس میکشه و قربون تک تک نفسهای حضرت صاحب الزمان. ولی جامعه عامه میگن نه، امام زمان هنوز متولد نشد، چون معقول نیست آمدن امام زمان در 1100 سال قبل و اینی که بخواد تا الان زنده باشه، غافلن از اینی که قرآن کریم کل شاهد داره برای اینکه آقا یه امر معقول، اشتباه نکن. میشه یه شاهدشو بگی؟ بله. داستان جناب عزیر پیغمبر چیه؟ او کالذی مر علی قریه و هی خاویتون علی عروشها. شنیدید یا نه در قرآن؟ یا آقایی از انبیاء خدا به نام عزیر الاغش رو سوار شد، خرجین الاغش هم پر کرد از انگور و نمیدونم انجیر و این چیزایی که میخوردن در سابق به عنوان غذا و قوت، را افتاد. برای چی؟ برای که دنیا رو ببینه، که دنیا دیدن به از دنیا خوردن. رسید به قریه، دید ساکنان اون قریه به کلی همه عبین رفتن. خب اولین مطلبی که به هر ذهن پویا و جویایی میاد اینه، انا یحیی هذه الله بعد موتا. خدایا اینایی که اینجور مردن، پود شدن، خاک شدن، چجوری اینا رو میخوای برگردونی دوباره؟ از مستر جلالت خطاب آمد که یه چند سالی بمیر تا ببینیم چی میشه. فاماته الله معتا. چند سال بفرمایید؟ بله قربونتون. ثم بعث، بعد 100 سال فرمود که برگرد، مبعوث. قال کم لبست، چقدر اینجا درنگ کردی؟ چی جواب داد؟ بله لبست یوما او بعض یوما، یک روز یا پاره ای از روز. که حالا هم خیلی عجیبه ها، مثلا تو داستان اصحاب کهف هم همینا، 300 و اندی سال اینا فوت کرده بودن، یعنی مردن دیگه به معنای واقعیش، یعنی رفتن بالاخره تو این عالم شد نبودن. بعد 300 و خورده ای سال که برگشتن، باز بهشون خطاب شد که کم لبستم؟ قالوا لبثنا یوما او، بفرمایید. بعضی معلوم شه وقتی میریم اون ور عالم، حالا اینو دیگه آقایونی که تو مباحث علمی کار میکنن این پروژه است، باید برن پیشو بگیرن. اون ور عالم طرف 300 سال با 100 سال خوابیده خیلی فرق نمیبینه، در هر صورت میگه یک روز یا پاره ای از روز. خطاب آمد لبست معت آمها، چی 100 سال اینجا. بلا فاصله فرمود انظر الى طعام که و شراب که لم یتسنه، یه نگاهی مندازی به این قوتت، یه نگاهی مندازی به آبی که همراه خودت آورده بودی. لم یتسنه یعنی لم یتغیر، 100 سال این قوت تو اینجاست، تغییرم کهنم نشده حتی. مفسرین میگن آقا قوتش چی بود؟ نان انگور. شما انگور رو توی فضای مثلا خوش آب و هوا بخوای نگهداری، چقدر میتونی نگهداری؟ بگو یه هفته. بیشتر از یه هفته میتونی نگهداری؟ جواب بدید. بفرمایید میتونی نگهداری؟ هر سال چند هفته است؟ بگو 52 تا. 100 سال میشه چقدر؟ بله؟ خب وهابی کور، آخه آره دیگه اینا کورن. اگر کور نباشه که میبینه، تو که حافظ این سوری، بعضی وقتا اینا رو تو نمازاشون میخونن، تو نمازش میخونه، سوره بقره میخونه تو نمازش، بارها خوندی، چند مرتبه خوندی؟ بارها، ده ها مرتبه خوندی این آیات رو در نماز. خدایی که میگه بابا من 5200 برابر عمر طبیعی این انگوره رو، ببین 5200 برابر عمر طبیعی نگهش داشتم، بخواهم حجتم را، حجتم را 20 برابر عمر طبیعی انسان نگهش دارم، نمیتونم. قربون امام زمان بشم، الان چند سالشونه امام زمان؟ بله حدود 1200 ساله. نه هنوز آقا به 1200 سال نرسیدن، عالم به فداش. حدود 1200 سال. خب اگه 1400 ساله بشه پسر فاطمه، آره دیگه 1400 ساله که بشه میشه حدودا 20 برابر عمر طبیعی انسان. من بخوام حجتم رو 20 برابر عمر طبیعی انسان نگه دارم، نمیتونم. جالب توجه اینه که وقتی عزیر این نشانه های پروردگار رو دید، فلما تبین قال اعلم ان الله علی کل شیء قدیر، حالا دیگه من باور کردم خدا هر کار رو در عالم بخواد بکنم میکنم. وهابی کور اینو میخونه ولی نمیفهمه، درک نداره دیگه، فهم رو ازش گرفتم. یه بنده خدایی میگفت این حرف قشنگه، بگه آقا جنس این موی مژه من با جنس موی سر من مگه فرق داره؟ بله موی دیگه، این جنس این با اون که فرق نمیکنه. شما 100 سال آرایشگاه نرو، 100 سال این مژه شما چقدر تغییر میکنه؟ موی سر شما چی؟ میتونی اصلا شما یه سال آرایشگاه نری؟ جنس اینا که با هم دیگه فرق داره، آره فرق داره، ولی او اراده کرده است که این طولانی شود و باید زوال بپذیره و عبین ببریش، کوتاهش کنه، اصلاحش کنه. ولی این یکی 500 سال هم که بمانه، نه، او این چنین اراده کرد. خیلی وقتا این اشکالاتی که ما میکنیم آقایون بزرگوار ریشه در عدم توحید داره. من اینو بارها بالا منبر گفتم، یعنی بسیاری از آسیب‌های امروز ما توی جامعه حتی ریشه در مسائل اعتقادی داره. مشکلات اقتصادی ما امروز ریشه در مسائل اعتقادی داره. من اینو در محرم گذشته محضرتون بودم یه کمی بحث کردم، پیرامونش حرف زدم. یا آقا میشه امام زمان هزار خورده ای سال؟ آره. فرق ما با جامعه عامه در اینه که اون میگه نمیشه، من میگم میشه. کلی هم شاهد داریم و قرآن هم میتونیم استدلال بکنیم، استدلال عقلیش هم نسبت به بدن آدمی و بدن انسان گفتم. پا آمدن حضرت صاحب از قطعیات عالم، آره. خب امام زمان ارواحنا له الفدا میخواد بیاد، قطعیه. ماها در آینده تاریخ بالاخره امام که یه روزی میاد، یک روزی عالم رو به نور خودش روشن میکنه. سوال، ما قرار یار آقا باشیم یا بار آقا؟ بالاخره آقا یه عده محضر امام زمان علیه السلام میرسن و یاری مهدی فاطمه میکنن. این از قطعیات. یه بخشیشون اون 313 مردیش که خب اینا دیگه آقا خصیصی این عالمه، اینا تافته های جدا بافتن. اون 313 تا کابینه امام زمان همشون هم مردن ها، اینو در نظر مبارکتون داشته باشید. اینی که بعض جا اومدن خانوما رو هم تو این عرصه داخل بکنن، نخیر. ما تو کل اخبار حضرت صاحب علیه السلام فقط یه دور روایت داریم که فرموده 313 مرد فیهم 50 امرأه، هم یه دونه روایت. این یه دونه روایت هم به لحاظ فنی امام فرمود فیهم 50 امرأه، یعنی در میان این 313 تا 50 تا خانم. اما نه اینکه منهم، از این 313 نفر. و الا تمام روایاتی که در باب یاران خاص حضرت صاحبه 13 و 19 رجلن، تعبیر رجلن. نمیخوام تعصبی حرف بزنم، اما بالاخره آقا اگر ما مستند به روایات داریم حرف میذاریم، روایات اینو میخواد بگه. حالا تو دلیل دیگه ای داری، از جای دیگه میخوای حرف بزنی، من کار ندارم. ولی از روایات اهل بیت عصمت و طهارت این در نمیاد که تو اون کابینه اصلی که قرار مدیریت کلان جامعه بشری رو به دست بگیره حضرت صاحب علیه السلام و یاورانشون، از این روایات در نمیاد وجود زنان به عنوان اون 313 نفر. بله زنان در حکومت حضرت صاحب خیلی کمک میکنن، ولی اونا کابینه خاصن، اونا رهبران جامعه هن، اونا شخصیت های متفاوت هن و با آقا مستمر در ارتباط و اتصال هن. حالا همینجا بذار یه جمله بگم، این از شگفتی های فرماشات اهل بیت 1400 سال قبل حدودا امام باقر علیه السلام فرمودن ازا قام مهدیونا، وقتی مهدی ما قیام میکنه، بعث فی کل اقالیم الارض فی کل اقلیمن رجلن، باز تون روایت داره رجلن، مردی رو حضرت میفرست و به او میفرماید عهد کفی کفک، عهد تو در کف توست. اذا ورد علیک امر لا تفهمه، وقتی یه مسئله برات اتفاق افتاد، بالاخره شما اونجا رهبر جامعه ای تو اون منطقه، تو اون مملکت، حالا هر کجا هستن،
یه مسئله برات اتفاق افتاد که نتونستی بفهمی این چیه، داستان از کجاست، به قولی تو مسئله گیر کردی. حالا آمین عرض میکنم. حضرت بلا فاصله فرمودن فنظر الی کفک، یک نگاهی، عهد و کفی کفک، دستور العمل تو کف توست، نگاه کن به کف دستت، و عمل به ما ترافی، نگاه کن به اون چیزی که میبینی در اون کف دستت. خب من 100 سال قبل این روایت رو اگر میخواستم بر منبر بخونم چجوری باید برای مردم توضیح میدادم بفهمم؟ عرض بنده رو متوجه این؟ من نمیخوام بگم این موبایل ها که از تو باقر 1400 سال قبل منظورش این موبایل بود، ولی دیگه الان من این روایت رو میخونم طرف استبعاد نمیکنم که میشه. من یادم بچه که بودم تو این مجالس حضرت مهدی میامدم، گاهی بر منبرها، خود دوره که ما بچه بودیم نبود موبایل، بر منبرها گاهی میخواندن این روایت رو و میگفتن که بله دیگه حالا یه اتفاقاتی میفته تو کف دست طرف، امام زمان یهویی میاد و آقا شروع میکنه و این حرف زنن و مشکلات علمی و معضلات علمی این رو حلش میکنه. ولی دیگه الان این قابل حل، اون موقع برای نسل اون موقع واقعا قابل حل نبود، میگفتیم معجزه است، ولی اینو دیگه الان ما میتونیم درک بکنیم. قربونشون بشم، 1400 سال قبل حرفایی زدن که امروز بشر توش مونده. همین امروز بنده من به مناسبتی حالات امام کاظم علیه السلام رو میدیدم و میخواندم. مولای ما حضرت موسی بن جعفر در 1300 سال قبل حدودن طرف آمده خدمت امام کاظم میگه آقا یکی از ماها سکته کرده. حضرت فرمود حق ندارید دفنش کنید تا به 3 روز. وقتی دیگه یقین کردی که جیفه شده دیگه حالا دفنش کن. یکی از آقایان اطبای متخصص عراقی، از ایشون من این مطلب رو شنیده بودم، ایشون میگفتش که در سوئد اگر اشتباه نکنم دانشمندان به قولی رشته پزشکی رسیدن به این که آقا ببخشید ها من حالا این حرف رو که میزنم ممکنه پیامدهایم داشته باشه ولی اشکال نداره بس بگم، دانشمندان رشته پزشکی گفتن که آقا گاهی از اوقات این سکته ها برمیگردن به دنیا، لذا باید تا به 3 روز نگه داریم. میگفتم صدق مولانا موسی بن جعفر در 1300 سال قبل. آره دیگه این داستان مرحوم تبرسی چیه؟ همینه دیگه. مرحوم تبرسی صاحب مجمع البیان میدونید دیگه، دفن میکنن ایشون. یا آقا دزده، حالا ایشون حکایاتی داشته که وقتی دفنش میکنن تو قبر زنده میشه و نذر میکند، میگه خدایا من مشغول تفسیر بودم، یه بخشی از تفسیر رو نوشته بودم، نذر میکند که اگر برگردم دنیا تفسیرمو کامل کنم. یا آقا دزد کفن دزدی میاد سراغه، چون معروفه دیگه، حالا بهت نگاه کنیم بحثم میمانم. 1400 سال قبل آقا حضرت باقر علیه السلام اینجوری فرمودن اذا ورد علیک امر لا تفهمه فانظر الی کفک. آقا به اون مردی که به عنوان یه شخصیتی از اطرافیان امام رفته، کابینه امام زمان رفته که مدیریت بکن، عنایت میکنید من چی دارم عرض میکنم؟ امام زمان میاد و یاری حضرت صاحب علیه السلام توسط 313 اینا اون کابینه خاصه، علاوه بر اینا هم هستن کسانی که حجت خدا رو یاری کنن. بله فرمود تو همون هفته اول 10,000 نفر به امام زمان ملحق میشه. خب میشه بگی آقا شاخص یاوران امام زمان علیه السلام چاره؟ مثلا حالا به عنوان نمونه بخوام عرض بکنم با توجه به آموزهای حدیثی، از کسانی که قرار است امام زمان رو در آینده یاری کنه اصحاب کهف، او چند نفری که آقا جدا شدن رفتن توی غار، اینا قرار یاری امام زمان بکنن. خب میشه بگی خصوصیت اینا چیه؟ قرآن رو ببینید چی میگه در رابطه با اینا. فرمود انهم فتیتون آمنوا بربهم زدناهم هدا. یکی از مهمترین ویژگی های اصحاب کهف ایمان به پروردگار بود. همیشه وایستا ماها ایمان به پروردگارمون رو تقویت کردیم. پس این کورتاژ های بی رویه چیه؟ بالاخره آقا من قرار یار امام زمان باشم یا بار آقا؟ خصوصیت یاوران با توجه به روایات دیگه، اصحاب کهف قرار بشن یار. حتما هم برمیگردن دنیا، مسئله رجعت. خب مهمترین ویژگیشون قرآن چی میگه؟ میگه اینا ایمان آوردن، تو بحرانها ایمان آوردن، دقیقا تو اون شرایطی که اصلا به نفع متدینی نبود اینا متدین بودن. یه کورتاژ های بیرویه چی میگه؟ امروز چرا یه وقتی شاید همینجا من عرض کردم، خدا رحمت کنه مشهد ما، مرحوم آیت الله کجوری بود، ایشون از بزرگان متکلمین بود رحمت خدا، اصالتشون اهل کجوره، مازندران بودن، آمده بودن نجف دیده بود ایشون، آمده بود مشهد و خیلی بزرگ بود، خیلی برجسته بود. امروز متکلمین نام‌آور خراسان شاگردان ایشون بودن. یه وقتی استاد مرحوم ما خدا رحمتش کنه حاجی طباطبایی میگفتن که من عده‌ای از دانشجوها رو برداشتم بردم خدمت ایشون، به آقای کجوری گفتم یکم خدا برای اینا بکن، شاید گفتم محضر، میگه ایشون یه لبخندی زد فهمید کدوم خدا. خب بله، کدوم خدا؟ او خدایی که شما باور دارید بهش یک وجود بی دست و پای، بی قدرت، بی حکمت، بی بصیرت، یا اون خدایی که خودش رو در قرآن معرفی کرد، هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. دنبال عزتی کیه تو عالم قرار منو عزیز بکنه؟ خدا. دنبال حشمتی کیه تو عالم حشمت میده؟ خدا. یا عزیز و اعزنی به عزتگی، خدا یا عزیز منم عزیز کن، کار نداره تو که. میگه خندید فرمون کدوم خدا؟ راست میگید کدوم خدا؟ مگر باورم به خدا تقویت میشد یه حرفایی که امروز بعضی جوانا تو جامعه میزنن نمیزنن. بار آقا خودم بدبختم، یکی دیگرم از خودم بدبخت میکنم. آقا مگر شما نمیگید پدر علم تجربه است؟ میگید یا نمیگید؟ آقا این حرف درست یا نه؟ پدر علم تجربه هست یا نه؟ درست یا نه؟ خب به تجربه ثابت شده است. میلیاردها یک لاقبا در طول تاریخ اول زندگی شروع کردن، خدا به اوج رسوندش. من باور کردم، ایمان دارم اونچنانی که باید. اگه ایمان داشته باشم بعد شنیدن این آیت شریفه سرمو مینداختم پایین و دیگه از این حرفا نمیزدم. انکهو ما کان، انکهو ما، بفرمایید طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع. ببخشید خیلی دیگه توی آیه نمونم، سلام است. انکه الایام منکم، اتفاقا اینو می‌خواستم بخونم از ذهنم را، انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله. میگه آقا تو فقیر باشی من بلدم بی نیازت بکنم. به قول ما طلبه ها اینجا دفع دخل مقدره، یعنی گویا یکی این وسط آمده سوال میکنه که خدایا از کجا میخوای جور کنی؟ میگه حرف نزن، من فضلم درستش میکنم. حرف داری؟ چه جوری؟ میگه پدر علم تجربه است دیگه، نگاه کن میلیاردها نفر درستشون کرد، تو هم یکی مثل همه، تو هم یکی مثل همه. باور نداریم دیگه. گفت لاف در اینجا مزن رسوا شوی، با صداقت باش یار ما شوی، بی خود و بی جهت نیست. خدای سبحان در مصحف شریف فرمود یا ایها الذین آمنو آمنو، این ایمانی که تو داری که به درد نمیخوره که. اصحاب کهف ببینید اگر قرار است برگردن به دنیا و یاری صاحب الزمان بکنن، مهمترین ویژگیشون این بود انهم فتیتون آمنو بربهم. جالب توجه ذیل این آیت شریفه که اونا که جوان نبودن، که اینا سن و سال داشتن. چرا قرآن میگه آنان جوانانی بودند؟ اینم یه بشارتی است برای شما بزرگسالان. فرمود اینا دلشون، حالا من به بیان خودم میگم، دلشون جوان بود. یکی از کسانی که آقا قرار برگرده به دنیا در دوران حضرت صاحب علیه السلام، یار امام زمان، قربون آقا سید و شهدا بشم، یاران امام حسین علیه السلام بعضیشون برمیگردن، یکی از کسانی که قرار برگرده به دنیا و یار حضرت صاحب علیه السلام بشه از اصحاب امیرالمؤمنین خابور خزانه دار. شنیدین حکایت شو؟ خابور خزانه دار دیگه کیه؟ خزانه دار کی بوده این آدم؟ خزانه دار معاویه ابن ابی سفیان. آره، آقا یه نفر تو دستگاه معاویه گردنشو کلوف کرده سر سفره معاویه، قراره بشه از اصحاب المهدیان. یه وقتی آمد به معاویه گفتش که من مادر پیری دارم در کوفه، دلم تنگ مادرم شده، اجازه بده برم حقشو ادا کنم، سری بزنم احوالشو بپرسم. به معاویه گفت. گفت معاویه رو کرد به خابور گفتش که من مشکلی ندارم با رفتن تو، خزانه دار معاویه بود، مشکلی ندارم، ولی نسبت به یه امری نگرانم. گفت چی؟ گفت در کوفه یه ساحری هست، میترسم گذرت به اون ساحر بخوره و ساحر تو رو سحرت بکنه. گفت منظوره؟ گفت منظورم علی ابن ابی طالب. گفت اگه این نگران نباش، من بهت قول میدم آسته آسته برم که چشمم به علی نیفته و دچار سحر علی ابن ابی طالب نشم. گفت اگه اینجور قولی میدی اشکال نداره برو. آمد تو کوچه های کوفه، اتفاقا صورتشم بسته. گفت از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نبود. خدا اگر اراده کند دست کسی را بگیرد این چنین. یک مرتبه در جلوی خودش آقای دو سرا و حضرت امیر امیرالمؤمنین علیه السلام رو دید. و این یکاد بخوانید و در فراز کنید طلع البدر علینا. آقا حضرت امیر طلوع کرد، اینم صورتشو بسته اومد عبور بکنه. حضرت فرمود بله، حالا من به بیان خودم میگم، فرمود بله بعضیا خلاصه به دنبال اینن که گیر ما نیفتند. حالا من عرض کردم به بیان خودم میگم، پیش معاویه اینجور گفتگوهایی رد و بدل شد و وایستاد. حضرت امیر علیه السلام تو همین روایت داره که رو کردن بهش فرمودن انک کنز من کنوز الجنه، تو یک گنجی از گنجهای بهشتی هستی، کجا داری میری؟ قابور. رو کردن به حضرت مجتبی علیه السلام فرمودن پسرم پذیرایش کن. امام مجتبی خودش کریمه و ندهد فرصت گفتار به محتاج کریم، گوش این طائفه آواز گدا را نشنید. بعد امیرالمؤمنین که سفارش کنن دیگه میشه وی آی پی. آقا امام مجتبی این رو بردنش. فرداش آمد محضر هست امیر، آقا فرمودن که ما اسیر نگرفتیم، ما میخوای برگردی برگرد. افتاد به پای حضرت که آقا کجا رو دارم برم، تازه پیدت کرد. بعد حضرت اونی که من به ذهنم تو روایت داره فرمودن که این با 4000 نفر از جبال اهواز ظهور میکند، یعنی میاد برای کمک کردن به حضرت صاحب الزمان در آینده تاریخ. امام فرمودن این رجعت میکنه. یکی از مهمترین خصوصیات این آدم خدمتش به پدر و مادر، خدمتش به مادر بالخصوص. دنبال یار شدن هستی؟ ارتباطت با پدر و مادر چجوریه؟ متوجه هر زمان هستین؟ میشه من آقا به ذهنم این رو بپرورونم که یه روزی یاری امام زمان بکنم، ولی الان مادر تو خونه دست کار من ناراضی و ناراحت میشه؟ امکان نداره. ببخشید آقایون هیئتی، من شفاف و صریح اللهجه میگم، چون گاهی به من گفتن ها هیئتی امام حسین برای امام حسین خیلی محکم سینه میزنه، ولی متاسفانه پدر و مادرش ازش ناراضی هن. نمیشه، این نوکری نیست. گفت لاف در اینجا مزن رسوا شوید، دوباره دارم عرض میکنم. دنبال اینیم حجت خدا رو یاری کنیم. یکی از کسانی که قرار برگرده به دنیا و امام زمان ارواح ناله الفدا رو یاری کنه در آینده تاریخ، مالک اشتر. روایت اینه که عرض میکنم، همین روایت مالک اشتر مهمترین خصوصیتش چی بود؟ شجاعتش. که در روایت داره کان فارسن شجاعن رئیسن. یه وقتی خود مالک اشتر گو من یه روزی تو این فکر بودم که خدا اصلا برای من قلب خلق نکرد، کنایه از اینه که همه وجود من جگره. یه شجاعت این چنینی. بعد بهش گفتن خب کی فهمیدی که خدا بهت قلب داده؟ گفت در ماجرای صفین، یه جمله در فضائل حضرت ابوالفضل علیه السلام بگم، در داستان و ماجرای صفین وقتی آقا حضرت امیر علیه السلام آمدن مسئولیت یه پلی رو بدن به حضرت قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس، سلام خدا بر حضرت ابوالفضل علیه السلام، میگه من به امیرالمؤمنین همینجور به حالتی که آقا مثلا مشورت دادم به آقا امیرالمومنین، گفتم آقا شما این پل بسیار مهم رو به یه بچه میسپاری؟ یک نگاهی ابوالفضل به من کرد، نافذ البصیر فرمی العباس تعبیر اینجوری داره، یک نگاهی کرد اونجا یه لحظه قلبم لرزید از نگاه قمر منیر بنی هاشم، فهمیدم که خدا به منم قلب داده، یعنی یه لحظه خوف کردم. قرار یاری صاحب از زمان بکنه رو ویژگی مهمتر از این شجاعتش، آخه خیلی ها دور و بر امیرالمومنین شجاع بودن، امیرالمومنین یار شجاع بسیار داشته، ولی اونی که مهمتر از شجاعتش مسئله ولایت پذیری مالکش داره. معروفه دیگه، بارها بالا منبر گفتن دم خیمه معاویه که رسید یک مرتبه از طرف امیرالمومنین خطاب آمد که مالک باید برگرده، شمشیش رو غلاف کرد، گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، برگشت. حالا من هیئتی، من اینایی که عرض میکنم، یا من مثلا محب به حضرت زهرا، هرچی زور میزنده فقیه که این انگشتر طلا رو از دستم در بیاره نمیتونه در بیاره، همش هم دنبال اینم که فلسفه شو آج آقا برا من بگو. یه چیزی بعضی یاد گرفتن، فلسفه این حکم رو برا من بگو. من یه نکته بگم برای که راحت بشید آقایون بزرگوار، اینه که عرض میکنم حسب تحقیق میگم، استاد محترمم عرض من رو تصدیق و یا تصحیح کنن، بسیاری از احکامی که تو رساله عملی هست اصلا اینا فلسفه نداره، دنبال فلسفهش هم نباش. بچیه خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آمیزه جوادهای تبریزی رو که از اعیان فقهای شیعه بودن در قم، ایشون میفرمودن آقا خیلی از این مسائل شرعی جنبه تعبد داره، یعنی خدای سبحان میخواد ببینه شما تا کجا هستی. میگه آقا اینجوری هم که شما میگی نیست، همینجوری که بنده دارم عرض میکنم. خب علل و شرع مرحوم شیخ صدوق چه؟ اگه چند تا مسئله علت شو برای ما گفتن اونجا، خب چند تا شو گفتن، اونم به شکل روایت صحیح و سنن. آره دیگه، شما که اینجوری میگی داستان حضرت ابراهیم خلیل الرحمن رو چیکار میکنی؟ یک روزی خدای سبحان به حضرت ابراهیم فرمود ابراهیم من فقط از تو سر بچه تو میخوام، هیچ دیگه هم نه. فرموده یا نه فرموده؟ بفرمایید. طرف میگه نه نه فرموده، مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری، تمام ادیان توحیدی عالم میگن خدا فرموده، ابراهیم فقط سر بچت، هیچ چی دیگه هم نمیخوام. یعنی میلیاردها نفر الان معتقده به اینا، حتی زمانی که ابراهیم سر اسماعیل رو جدا نکرد خدا کوتاه نیومد، میگه ابراهیم که اسماعیل رو سر نبرید، به خدا برید، به قداست مجلس حضرت صاحب الزمان برید. حالا اراده خدا تعلق گرفت، این سر جدا نشه، خب اراده خداست، ولی ابراهیم کار خودشو کرد. ابراهیم بی خود نیست، در قرآن وقتی بیاد حرف بزنه در رابطه با ابراهیم میفرماد و ابراهیم الذی وفا، در وادی بندگی سنگ رو تمام گذاشت. شما همه روشن فکرای عالم رو دور یه میز گیر جمع کن، بگو آقا این یه دستور خدا، فلسفه‌اش چی؟ بعد به من آخوندم که میرسه میگه آقا یکم از فلسفه احکام بگید جوانا. میگم خب چی بگم؟ میگه بگو بالا منبر که هر کی روزه بگیره مثلا کزا، هر کی نماز صبح بخونه جلوگیر میکنه از سکته. خیلی خب آقا، من الان بالا منبر گفتم جوانا نماز صبح بخونید جلوگیری میکنه از سکته. این جوانم میگه چشم، صبح بلند میشه دو رکعت نماز صبح بخواند قربتن، بفرمایید خدا پدر آدم راستگو رو بیامرزه. آقا ترسیدم. قربتن الی سکته، راست میگه دیگه، قربتن الی عدم سکته. اینجوری بکن، تو الان جوونه رو نماز خون بنده خدا کردی؟ فرق این آدم با اونی که بلند میشه پارک معروفتون چیه تو این شهر؟ ببخشید من، بله پارک ایران، بلند میشه مثلا ساعت 5 صبح به هیچی هم اعتقاد نداره، میگه آقا بریم یه دو دور دور این پارک بدویم جلوگیری میکنه از سکته. فرق این دوتا آدم با هم چی شد؟ مثلا قشنگی وادی بندگی اینه که من فلسفهشو ندونم. تو اگر فلسفه بدانی و به خاطر اون فلسفه عمل بندگی خدا بکنی که اسمش بندگی نیست. عزیزم تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن. که خواجه خود روش بنده پروری دانند. یه وقت طرف آمده میگه نگاه، من تا زمانی که عقلی امام زمان رو برای من اثبات نکنی، باشه من وظیفه دارم استدلالی حجت خدا رو برای تو ثابت بکنم، معقول امام زمان رو برات اثبات بکنم. خیلی خوب باش. طرف میگه آقا من باید استدلالی خدا رو قبول کنم. قبوله، باش. ولی وقتی فهمیدی که خدایی هست، پیغمبری هست، وقتی که رسیدی به این که علیی هست به عنوان حق عالم، وگر سنگ ز آسمان بریزد رویت ز زمین، اگر که کژدم حق با علی و علیش با حق، این علی مع الحق برای من نسخه پیچیده. تو استدلالی امیرالمومنین رو گرفتی و درک کردی و فهمیدی، حالا آقا نسخه پیچیده. گربه رخصوندن نداره دیگه، فلسفه‌شو من نمیدونم. نه تو حضرت رضا علیه السلام فرمودن بعد مجلس یزید، حالا من به بیان خودم میگم، شیعه ما رغبت نمیکنه مهرهای شطرنج رو نگاه کنه. مولایم امام باقر فرمودن، مولایم حضرت رضا فرمودن، نمیدونستم. حالا که فهمیدم سمعا و طاعتا یبن رسول الله. آقایون، یکی از مهمترین ویژگی های مالکی که قرار است برگردد به دنیا و بشود یار حضرت صاحب، اطاعت پذیری مالکه. ما تا کجا هستیم پای امام زمان؟ اون جایی که باید شما استدلال بخواه، ولی یه جای دیگه اما استدلال نخواستم. الان نظر شارع در رابطه با اختلاط زن و مرد چیه؟ اینا رو محض رضا و محض اطلاع آقایون دستن در کارای بعض سریالا عرض میکنم. آره دیگه، اینا رو بیایم یکم با هم دیگه به قول سنگا رو وا بکنیم. بگو به خند زن و مرد، اینا رو شارع نظر مبارکش نشنیدی؟ امام صادق، ببخشید، آره امام باقر، شیعه ای دارن به نام ابو بصیر، حالا محضر امام صادق هم بوده این، توی کوفه میگه یه شاگرد خانومی داشتم، یه ذره باش شوخی کردم، بگو بخن رو انداختم، آمدم کوفه، همین که نشستم محضر امام باقر، هست باقر من توبیخ کردم. امروز ما مبتلا به التقاط شدیم توی دین، هر حرف رو نمیتونیم بالا منبر بزنیم. گفت ترسم افسرده شوی، ورنه سخن بسیار است. مالک برمیگرده؟ آره برمیگرده. چرا؟ به خاطر اون شجاعتش. چرا؟ به خاطر اون اطاعتش. ما تا کجا هستیم؟ قرار ما یار باشیم یا بار؟ یه سوالی است که پیرامین اون سوال بد نیست که بعضی وقتا فکرمون رو درگیر بکنیم. شب نیمه شعبان، امشب همونطوری که استاد عزیز فرمودن اعمال بسیار دارد. یکی از اعمال مهم امشب، بله آقا، غسل. غسل فرمود کسی که در شب نیمه شعبان غسل بکند تخفیفی است در گناهان. از اعمال امشب حاج آقا همونو بگین، همون فرمایشتون رو بگین حاج آقا، بگین دوباره بگین. ای آقا میگه بله حاج آقا، قربون مستمع. احیا، همون که فرمودین شب زنده داری، دیشب روایت رو عرض کرد، از اعمال امشب بفرمایید. خدا پدرتو و زیارت الحسین علیه السلام. نمیدونم حاج آقای نبویان چه سریست، حالا اینو خواهش بگم یه دقتی شما هم داشته باشید، 365 روز سال حدود 80 روزش زیارت امام حسین. گویا در هر شبی که خدا میخواهد به بندگان نظر محبتی داشته باشد، دوست داره اون بنده رو تحت قبه سید و شهدا ببیند. خوشا به حال اون کسی که امشب زائر امام حسین. و طوبی لزوار الحسین فی لیلت نصف من شعبان. اون کسانی که در شب نیمه شعبان زائر امام حسین علیه السلام. گاه خب نتونستیم بریم زیارت امام حسین، چیکار کنیم؟ اینی که عرض میکنم روایت، فرمود برو بالای پشت بام زیر آسمان، یه نگاهی به طرف آسمان، یه نگاهی به طرف راست، یه نگاهی به طرف چپ، بعد رو به قبله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و علل، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. کرم خدا اقتضا میکند که زیارت سید الشهدا رو در پرونده عمل شما بنویسن، ولی مطمئن باش که اون ثوابی که برای زائر تحت قبه است به ما نمیده. فرمود کسی که در تحت قبه سید الشهدا مثل امروز زائر امام حسین باشد، این در حریم سید الشهدا، به سان کسی است که با 124,000 پیامبر خدا مصافحه کرده است. هنیئاً لزوار الحسین، خوش به حال کسانی که زائر امام حسینن. اصلا داستان امام حسین، زیارت امام حسین، گریه امام حسین، روزه امام حسین یک داستان ویژه است. همین امروز میشنیدم از صوتهای مرحوم آقای بهجت، گفتم مقدمه توسلی باشه انشاءالله عزیزم مفصل بخوانن. شب نیمه شعبان ولی اشکال نداره روزه بخوانیم. این عزیز حضرت آقای بهجت می‌فرمودند، می‌گفتند که یکی بود، حالا ظاهرا شاید از آشنای خود آقای بهجت بوده، که او به آقای بهجت می‌گفته من همسایه‌ای داشتم ناسبی بود. ناسبیان کسانی هستند که دشمن اهل بیتن و به اهل بیت سب می‌کنند. مثلا معاویه ناسبی بوده، معاویه‌ای که امروز کار رو به جای رسوندن که دیگه می‌ترسیم لعنتش بکنیم، این ناسبی است. متوجه عرض من هستید؟ ناسبی، لعنت خدا بر معاویه. مثلا مروان ابن حکم ناسبی است. ولی یه نکته فراترش رو بگم، روایت داره ها، فرمود ناسبی اون کسی نیست که با اهل بیت دشمنی میکند، ناسبی اون کسی است که شیعه ما را آزار میدهد و اذیت میکند. اینم تو آموزهای حدیثی و روایی است. اجازه بدید رد بشم. میگه همسایه‌ای داشت ناسبی، یه روزی متوجه شد که این شیعه میخواد بره زیارت امیرالمومنین، شروع کرد مسخره کردن. بارو بابا شما مستمر میرید به زیارت اینا، هیچ خبری هم از اونجا بلند نمیشه و هیچ کاری هم از دستشون. شروع کرد شماتت و مسخره کردن و جسارت بست امیر. این شیعه میگه رفتم زیارت و برگشتم، باز آمد به استقبال من به مسخره کردن. گفت نگفتم که هیچ کاری ازشون نمیاد، من دیروز که تو رفتی علاوه بر حرفای همیشه و جسارتهایی که به شما شیعیان داشتم به خود علی هم بیادبی کردم. آقای بهجت میگفتن این فرمایشات ایشون رو عرض میکنم، گوی بنده خدا گفتش که به اون ناسبیه بله درست میگی، من رفتم محضر حضرت امیر و شکایت تو رو کردم. اونجا که بودم در عالم خواب آقا هست امیر علیه السلام آمدن، فرمودن تو اصرار داری که ما این رو اذیتش بکنیم، ولی حق دارد به گردن ما و تا زمانی که این حق بر گردن ما هست نمیتونیم کاری بکنیم. می گفتم آقا این ناسبی به شما جسارت میکنه، چه حقی دارد؟ حضرت فرمود بله، یک روزی بر در شهر مسیب بر پل فرات نشسته بود و همینجور خیره به فرات نگاه میکرد، یهویی رفت تو این فکر که بله امام حسین رو در کنار این آب کشتند. گوش کنید، حالا چه اشکالی داشت که یک جرعه آب میدادن در کنار این رود خروشان به امام حسین، بعد میکشتنش. همونطوری که این حرف رو داشت میزد منقلب شد، یه ذره اشک از کنار چشم او جریان پیدا کرد. به همین اندازه به گردن ما حق دارد بر حسین ما و تشنگی حسین ما گریه کرده است. اگر آقای بهجت این رو نقل نکرده بودم من نمیگفتم. صلی الله علیک یا ابا عبده.